ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. نیروهای امنیتی عربستان سعودی مهاجم مسلح عازم یک حسینی شیعیان در شهر سیحات را کشتند. وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در آلمان دیدار خواهند کرد. روسیه میگوید درباره عملیات هواپیماهای نظامیش در سوریه با ترکیه گفتگو کرده است. درود شنونده گرامی. نیروهای امنیتی عربستان سعودی امروز مهاجم مسلحی را که به سوی حسینی شیعیان در شهر سیحات واقع در شرق عربستان شلیک کرده بود کشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی الاخباری گزارش داد که مهاجم مسلح مردی بین 20 تا 30 ساله بود و انگیزه او از این اقدام هنوز مشخص نیست. بنابراین گزارش 4 تن نیز در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و فرد مهاجم مجروح شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو درباره خشونت‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینیان هفته آینده در آلمان با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری در همین ارتباط قصد دارد به زودی به خاورمیانه سفر کند. همزمان سخنگوی صدر اعظم آلمان از سفر بنیامین نتانیاهو به آن کشور برای دیدار با آنگلا مرکل در روز چهارشنبه اطلاع داد. بنابراین گزارش، نخست وزیر اسرائیل در این دیدار درباره اوضاع امنیتی در اسرائیل و خاورمیانه رایزنی خواهد کرد. بر پی هدف قرار گرفته شدن یک هواپیمای بدون سرنشین به وسیله ارتش ترکیه در قلمروی هوایی آن کشور، وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که درباره عملیات هواپیماهای نظامیش در سوریه با ترکیه گفتگو کرده است. در ادامه رایزنی های دو کشور در این باره، میخائیل بوگدانوف وزیر دفاع روسیه گفت که روز یکشنبه در استانبول با مقامات ترکیه در این باره مذاکره خواهد کرد. ترکیه میگوید تحقیقات در رابطه با پهپاد ساقط شده را شروع کرده است. آنکارا چندی پیش به دنبال آنکه اعلام کرد جنگنده‌های روسی حریم هوایی ترکیه را نقض کردند، هشدار داده بود که در صورت تکرار این اتفاق به آن پاسخ خواهد داد. آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه راه برای نفوذ آمریکایی‌ها در اجرای برجام باز است، اظهار داشته برجام را باید تمام شده دانست و دیگر در جلسات عمومی در مورد آن بحث نکرد. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آیت الله احمد جنتی همانند دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی که در هفته‌های گذشته از نفوذ آمریکا پس از برجام سخن می‌گویند، در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت آمریکایی‌ها می‌خواهند در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نفوذ کنند که یکی از مراکز تصمیم‌سازی مجلس است.
در داخل مسئله نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، یکی از مراکز تصمیم‌سازی مجلسه. اینا سعی می‌کنند توانند عوامل خودشون را، نفوذهای خودشون را به مجلس بفرستند، بعد جوری که کسی نفهمه، متوجه نشن. اینا سیاستهایی است که اینا دنبالش هستند و بعد از برجام میان سراغ این کارها.
آیت الله احمد جنتی همچنین گفت آمریکایی ها میخواهند پس از برجام فرهنگ غربی را حاکم کنند و فرهنگ اسلامی را از ما بگیرند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن.
نگاه آقای جنتی همینطور که در خطبه نماز جمعهش معلومه و کسانی مثل آقای جنتی این هست که توافق اتمی به معنای پیروزی ایران نیست که به هر حال مثلا موفق شده باشه بر مسئله تحریم ها غلبه بکنه. از دید اونها مسئله توافق اتمی یک عقب نشینی ایران هست و فکر میکنن که پیامد این عقب نشینی این هست که اونها ناگزیر هستن در موارد دیگری به قول آقای جنتی مثلا برابری حقوق زن و مرد و مانند اون هم عقب نشینی بکنن. بنابراین فکر میکنن که خارج شدن جامعه از انزوا از دید اونها نگرانی آور هست. همینطور از نظر سیاسی فکر میکنن فضای سیاسی به نفع دولت خواهد بود و میان روها و اصلاح طلبها و ممکن ممکنه که مثلا مجلس رو در انتخابات بعدی ببازن انتخاباتش رو.
آیت الله احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه بر این نکته هم اشاره داشت که اگر در مقابل نفوذ آمریکا بعد از برجام مقاومت نکنیم، آنها پس از آن خواسته های دیگری را مطرح می کنند.
اینا اگر رو بهشون بدیم، اگر ما مقاومت نکنیم، اگر ملت و دولت و همه در مقابل نایستن، اینا بعد فرداست میان باید شما بیاد اسرائیل هم به رسمیت بشناسید، فردا میاد با حقوق زن و مردم باید با هم مساویش کنید، باید قصاص و حکم قصاص رو بردارید، باید ازدواج های هم جنس را شما هم تأیید بکنید. از این باید ها فرابون دارن، باید ارتباطتون رو با حزب الله لبنان قطع کنید، با سوریه قطع کنید، با عراق قطع کنید، اینا تروریست هستند، شما نباید اینقدر از این حرفای نامربوط دارن بزنن. ولی ما همینجوری که گفتیم به اذن خدا، به اون خدا، با هدایت مقام رحمتی تا آخر ایستاده ایم.
در نقطه دیگر هم حجت الاسلام احمد علم الهدا خطیب نماز جمعه مشهد قرار داشت که مجلس را در تصویب طرح برجام در 15 دقیقه به سهل‌اندیشی متهم کرد و گفت در برجام نقطه هایی وجود دارد که ممکن است به تعبیر او دشمن از طریق آن در جریان سیاسی و اقتصادی کشور نفوذ کند. به اعتقاد آقای علم الهدا باید قانونی برای بستن این منفذ در مجلس تصویب می شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
این که ایالات متحده آمریکا بعد از برجام به دنبال تشدید جنگ نرم و نفوذ در ایران، سیاست تبلیغاتی آیت الله خامنه ای از فردای روز توافقنامه برجام بود. هدف اصلی این هست که در نبود تهدید تحریم و در نبود تهدید جنگ، در نبود تهدید هسته‌ای، دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی هم انگیزه، هم بهانه و هم زمینه لازم برای برخورد با منتقدین، مخالفین و یا اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو داشته باشند.
آیت الله احمد جنتی در بخش دیگری از سخنانش در نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه در مسئله برجام نباید برخوردهای افراطی و تفریطی داشت گفت کار اصلی برجام در شورای عالی امنیت ملی بود و کاری که مجلس کرد چیزی در حاشیه برجام بود.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
در خاورمیانه مردمان کشورهای جنگ زده امثال عراق و سوریه و یمن همچون برههایی شدند که به دست گرگهایی از جمله نظام جمهوری اسلامی و روسیه که به بهانه مبارزه با داعش دست به حمایت و بهای تروریستی همچون بشار اسد پرداختند و به بهانه از بین بردن تروریست در کشورهای جنگ زده با تفرقه بین شیعه و سنی دست به تروریست پروری زدند و بهره برداری سیاسی می کنند و هدف نظام جمهوری تشکیل گروه تروریستی علیه عربستان و تنش انداختن در کرانه باختری علیه اسرائیل می باشد.
موشک عماد جزئی از رشادت های غیور مردان ارتش و سپاه و بسیج ماست. این موفقیت بزرگ را به رهبر عزیزم تبریک عرض می کنم. به خودم می بالم که ایرانی هستم. آقای آهنی، راننده ترلی.
سال 57 خون دادن آب مجانی بشه، برق مجانی بشه، اتوبوس مجانی بشه، 75 من پول نفت به پول 57 به ما بدن. 37 سال از انقلاب گذشت، عمر ما دیگه تموم شد. کی میخواد این قانون اجرا بشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-02-21-12-21-12.
یک عضو ارشد مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که به دنبال توافق اتمی با ایران، امارات متحده عربی هم میگوید که به محدودیت‌های سابق درباره غنی‌سازی اورانیوم متعهد نیست. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که این مطلب را سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن در یک مکالمه تلفنی با او در میان گذاشته است. همکارمان نادر صدیقی در پایتخت آمریکا.
در میان نگرانی‌های ناشی از آغاز مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه، یک مقام ارشد امارات متحده عربی به رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که پس از توافق اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران، کشورش ممکن است فعالیت غنی‌سازی اورانیوم را مورد توجه قرار دهد. اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که یوسف العتیبه، سفیر امارات در واشنگتن، تلفنی به او اطلاع داده که دولت مطبوعش دیگر به توافقی که پیش از این در زمینه برنامه هسته‌ای با آمریکا امضا کرده پایبند نیست. آقای العتیبه همچنین گفته است که بدترین دشمن آمریکا از حقوق غنی‌سازی اورانیوم برخوردار شد و اکنون دوستان آمریکا هم خواستار حق مشابهی هستند و البته امارات متحده عربی در این زمینه تنها نخواهد بود. امارات در سال 2009 میلادی حدود 6 سال پیش با آمریکا توافق کرد که برای انرژی اتمی از تکنولوژی، تجهیزات و مواد اتمی این کشور برخوردار شود. در چارچوب این توافق که به توافق 123 معروف است، امارات متعهد شده که به هیچ روی به غنی‌سازی اورانیوم و یا بازتولید سوخت حاصل از پلوتونیوم اقدام نخواهد کرد. دو ماده‌ای که می‌توانند در سلاح هسته‌ای به کار روند. اسوسییتد پرس اضافه می‌کند که اد رویس و سایر مخالفان توافق اتمی با ایران بارها هشدار دادند که این توافق بیشتر موجب گسترش خطر تسلیحات اتمی در خاورمیانه خواهد شد که دچار آشوب و آشفتگی است. این خبرگزاری به این نکته هم اشاره کرده که سفارت امارات متحده عربی در پاسخ به پرسش اسوسییتد پرس تنها به یک ایمیل کوتاه بسنده کرده و گفته است که این دولت به طور رسمی تعهد خود در قبال توافق 123 را تغییر نداده است. ایالات متحده آمریکا با 20 کشور دیگر نیز توافق 123 را امضا کرده است. این عنوان برگرفته از بخش 123 قانون انرژی اتمی آمریکاست که به انتقال تکنولوژی، تجهیزات و مواد اتمی به دیگر کشورها نظارت دارد.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. سفیر پیشین کانادا در تهران درگذشت. گفته شده است کین تیلور در سال 1358 نقش موثری در رهایی چند دیپلمات آمریکایی در ماجرای گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران داشت. فرین آسمی.
کن تیلور، سفیر پیشین کانادا در تهران، روز پنجشنبه بر اثر ابتلا به سرطان روده بزرگ در سن 81 سالگی در نیویورک درگذشت. سفیر پیشین کانادا در تهران در سال 1358 و در زمان گروگانگیری سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام، 6 نفر از دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت آمریکا را به مدت 3 ماه در اقامتگاه خود و معاونش در تهران مخفی کرد و با تهیه بلیط و قانع کردن دولت کانادا برای اعطای پاسپورت‌های کانادایی به این 6 دیپلمات، آنها را از ایران خارج کرد. تیلور و دولت کانادا نقشه‌ای را طرح کردند که بر اساس آن 6 دیپلمات آمریکایی را شهروندان کانادایی معرفی کردند که برای ساختن فیلمی به ایران سفر کردند. استفان هارپر، نخست وزیر کانادا، روز پنجشنبه با تقدیر از کن تیلور گفت که او زندگی خود را دلاورانه برای نجات جان دیپلمات‌های آمریکایی به خطر انداخته بود. داگلاس تیلور، پسر کن تیلور، به شبکه خبری CBC گفته که هر بار از پدرش درباره بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران سوال می‌شد، او می‌گفته که هر کس جای او بوده همان کار را انجام می‌داده است. 3 سال پیش بن افلک، بازیگر و کارگردان آمریکایی، در فیلم خود آرگو که درباره حوادث گروگانگیری سفارت آمریکا ساخته بود، به نقش کن تیلور هم اشاره کرد. آقای تیلور از این فیلم انتقاد کرده و گفته بود نقش کانادا در این فیلم کوچک انگاشته شده بود. سفیر پیشین کانادا در تهران در سال 1359 به خاطر خدماتش و به خطر انداختن جان خود برای نجات دیپلمات‌های آمریکایی مدال طلای کنگره آمریکا را دریافت کرد. با وجود اینکه کن تیلور سالهای زیادی در آمریکا زندگی کرد، اما هیچگاه تابعیت این کشور را نپذیرفت.
فرین آسمی از رادیو فردا گزارش میداد. ادامه خبرها. اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ برای اولین بار با حضور وزیران خارجه ایران، آلمان و چند کشور منطقه‌ای قرار است روز شنبه فردا در تهران برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نشست که در چارچوب نشست‌های خارجی کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار می‌شود، در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه برگزار خواهد شد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 23:30 ایران.